عباس میلانی نویسنده کتاب شاه و پیش از آن معمای هویدا در مقاله‌ای در نشریه اینترنتی نشنال اینترست توصیه می‌کند سازمان مجاهدین خلق را فقط در صورتی باید از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا خارج کرد که این سازمان در عمل نشان دهد آنطور که ادعا می‌کند سازمانی دموکراتیک شده پیشینه تروریستی خود را کنار گذاشته است. او اثبات این مدعا را برکناری رهبری کنونی سازمان مجاهدین و انتخابات آزاد درون سازمانی برای تعیین رهبری جدید می‌دارد. او در این مقاله درباره ارتباط دوستانه سازمان مجاهدین خلق با شوروی سابق و حکومت صدام حسین علیه آمریکا صحبت می‌کند. از آقای میلانی دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میلانی شما در مقالتون به دوره کوتاهی که مجاهدین مثل همه گروه‌های سیاسی مخالف شاه با آیت الله خمینی همگام بودن اشاره می‌کنین و میگین در همون موقع روابط نزدیکی با مسکو و به خصوص با کاگبه برقرار کردن. چه اسناد و مدارکی این ارتباط رو ثابت می‌کنه؟
دو نوع اسناد هست. یکی اون چیزی که در دادگاه سعادتی در اون زمان در مطبوعات ایران مطرح شد و در اون زمان مطبوعات از آزادی نسبی برخوردار بودند و برخی از این مسائل را میتونستن منعکس بکنن، و دو خاطرات رئیس کاگبه در تهران هست که او هم به این مسئله اشاره کرده. منبع سوم اسناد حزب کمونیست شوروی است که در اونجا به ارتباط با کاگبه اشاره نمی کنه، بلکه به نامه های مجاهدین به حزب کمونیست شوروی، تقاضای پناهندگی برای برخی از اعضاشون و بالاخره تقاضای وام 300 میلیون دلاری میکنه. این اسناد عین نامه‌هاش هم در هاروارد هست و هم در دانشگاه استنفورد که نسخه کامل اسناد حزب کمونیست شوروی رو ابتیاع کردن در دوران بعد از سقوط شوروی.
از سعادتی نام میبرید که بعدا هم اعدام شد و میگید در تماس با کاگبه میخواست در ازای دریافت لیست ماموران سیاه در ایران یک پرونده جاسوسی رو که در حمله به ساواک به دستشون افتاده بود به اونها بده. این پرونده جاسوسی چی بود که شوروی دنبالش بود؟
این پرونده مربوط به بازداشت تیمسار مغربی بود. تیمسار مغربی بالاترین جاسوس کاگبه در ایران بود و حدود 3 سال قبل از انقلاب لو رفت در یک عملیات بسیار مفصلی از طرف ساواک که من شرح مفصلش رو با تکیه به اسناد همین رئیس دفتر کاگبه در ایران و برخی منابع دیگه هم در کتاب شاه شرح کردم و هم در کتاب نامداران ایران که یک بخشی به تیمسار مغربی تخصیص پیدا کرده. او بالاترین جاسوس شوروی در ایران بود، مقام بسیار مهمی در ارتش داشت، تمام طرح‌های نیروهای مسلح ارتش ایران عملا از زیر دستش می رفت و این متناوبند با جاسوس کاگبه در تهران که به عنوان دیپلمات کار می کردن تماس می گرفت و پرونده های محرمانه ایران رو در اختیار اونها قرار می داد. به هر حال برای شوروی خیلی مهم بود بفهمن این قضیه از چه قراره و به گفته رئیس کاگبه خبردار شدن که مجاهدین این پرونده رو دارند، قرار ملاقات با سعادتی گذاشته میشه، 3 بار این قرار رو تمرین میکنند برای اینکه اشتباهی، لغزشی، خطایی صورت نگیره، تعقیب نشن. ولی اگر خاطرتون باشه در اون روزهای شخصیت مرموزی به اسم ماشاءالله قصاب در لحظه بزنگاه ظهور کرد و اینها رو دستگیر کردند، ماشاءالله قصاب و همدستانش که معلوم نشد از کجا آمدند و به کجا رفتند. دیگه بعد از اون فکر میکنم زیاد نشانی ازشون نبود، ولی در بزنگاه این مبادله سعادتی دستگیر شد. تمام شواهد و آنچه که در دادگاه گفته شد و بعد بلایی که بالمال بر سر سعادتی آوردن، یعنی تیربارانش کردن، به نظر میاد که حکایت از این داشت که مجاهدین بدون مشورت با رژیم داشتن این کار رو انجام میدادن. دست کم روایت مسئول کاگبه همینه. بدون شک دولت ایران در اون زمان با آمریکا مراوداتی داشت، حتی قبل از اومدن روی کار. الان دیگه از حرم نشمسی که خود آیت الله خمینی مراودات گسترده و مذاکرات گسترده با آمریکا کرده و در پاریس الان اسناد این مذاکرات دیگه در اومده. فقط مجاهدین نبودن که با روسا مثلا ارتباط داشتن، خود رژیم ارتباط داشت از طریق کاگبه و از طریق حزب توده. رژیم کودتای نوژه رو در هم شکست.
این یک نکته دیگه‌ای که مبهم می‌ذاره این هست که حزب توده با مجاهدین خیلی بد بود. پس اگر که از رابطه شوروی و مجاهدین با خبر بود، چرا با اونا همکاری نمی‌کرد؟ چرا با اونا موافقت نداشت؟
ببینید، شوروی در اون زمان با همه کسانی که حاضر بودن باش همکاری بکنن همکاری می‌کرد. عرصه رو باز دیده بود، از فدایان خلق تا حزب توده، از مجاهدین تا خود رژیم، از طریق حزب توده با رژیم. و اینها تازه نکاتی است که تا به حال دانسته شده. از منظر کاگبه اگر نگاه بکنید، خب رژیم شاه سقوط کرده، دستگاه های اطلاعاتی آمریکا در ایران برچیده شده، CIA در واضحه که اونها سعی میکنن در این خلای موجود با همه نیروها تماس برقرار کنن. من به هیچ وجه مرادم این نبود، در مقالم اینو نگفتم که اینها تنها کسانی بودن که با شوروی تماس داشتند.
برگردیم به دوره‌ای که مجاهدین از ایران فرار کردند. به نامه اشاره می‌کنین که در 7 ژانویه 1986 به کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی نوشتند. آیا این نامه ضمن اسناد اخیر علنی شده؟
این نامه جزء مجموعه اسنادی است که دوباره از طریق اسناد حزب کمونیست شوروی علنی شد. این اولین بار نیست که وجود یک چنین نامه‌ای دانسته شده بود. دیگران هم میدونستن، تا اونجایی که من میدونم یک دو نفر قبلا به وجود یک چنین نامه‌ای اشاره کرده بودن، ولی من متن نامه رو توی آرشیو دانشگاه استنفورد پیدا کردم. هر سه نامه رو، یعنی یه نامه است که از طرف مجاهدینه که میگه ما زیر ضرب هستیم، افراد از مرز در میدن، شما بهشون موقتا پناهندگی بدید. دوم نامه است که از طرف در واقع دفتر سیاسی کمیته مرکزی است و تقاضای وام میکنه. و نامه سوم نامه است که از طرف رجوی نوشته میشه به گورباچف و در واقع معید اون تقاضای وام 300 میلیون دلار است. میگن ما برای مبارزه با امپریالیسم و با رژیم خمینی احتیاج به این کمک داریم و شما این رو به ما قرض بدید و ما در اولین فرصت پول رو به شما بازپس خواهیم داد. حتی وعده میکنن که شاید بتونن بخشی از پول رو قبل از موفقیت انقلاب بازپس بدن.
آقای میلانی، میگید مجاهدین پس از حمله آمریکا به عراق با صدام حسین علیه آمریکا ساخت و پاخت کردند، اما از طرف دیگه میدونیم که مجاهدین با آمریکا همکاری هم کردند و اولین کسانی بودند که از پرونده هسته‌ای ایران خبر دادند. چطور بود اون موقع؟ آیا آمریکا این رو نمیدونست؟
آمریکا بعدها این رو میدونست و دوباره مستند من برای این همکاری اسنادی است که خود ارتش آمریکا از گزارش‌های جاسوسی و اطلاعاتی و وزارت دفاع عراق کشف کرد و علنی کرد. در این جلسه به طور مشخص رجوی با مقام بلند پایه وزارت دفاع دیدار میکنه. گزارش این دیدار مستقیما به پسر صدام اودی فرستاده میشه و در اونجا رجوی توصیه میکنه که واحدهای مجاهدین رو در مقابله با نیروهای مخالف رژیم در درون عراق استفاده بکنن و تقریبا ترجمه به مضمون دارم میکنم، و از این طریق واحدهای سپاه ویژه صدام حسین آزاد خواهند بود که با نیروهای آمریکایی مقابله بکنند. اون چه که در مقاله ذکر شده دقیقا مفتنی بر این سند است. و نکته دیگری که به نظر من باید در نظر گرفت، حداقل در مورد مقاله، من این نکته هم اشاره کردم که به گمان من به رغم این اشتباهات تاکتیکی و استراتژیک عظیمی که رهبری مجاهدین مرتکب شده، بدنه مجاهدین سانهای
اتفاقا میخوام همین سوال رو در آخر ازتون بپرسم. از رهبری مجاهدین خلق بگذریم، فکر میکنید با ساکنان اردوگاه اشرف چه رفتاری باید بشه که حقوق بشرشون زیر پا گذاشته نشه؟
به نظر من بایستی با اونها با حفظ تمام حقوق بشر گروهی که واقعا در یک ماجرای درگیر هستند و نیتشون نیت خیر بود، من فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق این افراد افرادی بودند که ایران دوست بودند، آزادی خواه بودند و هستند و از سر نیت خیر به اونجا پیوستند، ولی در اون اردوگاه و در شرایط فعلی مجاهدین فرصت بحث آزاد دموکراتیک در مورد رهبری نداشتند. من فکر میکنم که این گروه باید مورد حمایت سازمانهای بین‌المللی باشه، باید از گزند رژیم جمهوری اسلامی مصون باشه، باید از گزند رژیم عراق مصون باشه، ولی در این حال بایستی از گزند استبداد درون سازمانی هم مصون باشه. من فکر میکنم که باید این افراد تحت حمایت و نظارت بین‌المللی فرصت داده بشه که منتقدین رهبری، کسانی که ادعاهایی در مورد رهبری دارن و خود رهبری، نظراتشون رو برای این افراد مطرح بکنن، یک بحث آزاد واقعا فارغ از فشار و خفقان و ترور به وجود بیاد و تنها بعد از این بحث و بعد از یک انتخابات آزاد در درون این بدنه هست که اون وقت باید این سازمانه از نو ساخته شده باش برخورد بشه به عنوان یک سازمانی که واقعا سازمان دموکراتیک، یعنی باید تجربه دموکراسی رو اینها عملا انجام بدن. شما نمیتونید بگید ما یک سازمان دموکراتیک هستیم ولی 50 سال رهبریمون دست نخورده، اشتباهات تاکتیکی عظیمی در این دوران مرتکب شدن، هزاران نفر از این جوانهای مجاهدین در این راه کشته شدن، در اون عملیات نظامی در حمله به ایران که با هر معیاری بگیرید عملیات از لحاظ نظامی ابلهانه بود، نوعی خودکشی بود. خب مسئولیت جان اینها کی به عهده میگیره؟
یعنی به این نکته اشاره دارید که در هر نظام دموکراتیکی وقتی رهبری اشتباه میکنه باید کنار بره و انتخاباتی برای تعیین رهبری جدید صورت بگیره
دوباره. و این در مورد مجاهدین صد نشده و من تلاشم در مقاله واقعا این بود که بگم هم مخالفین مجاهدین که میگن همه این سازمان رو باید خط بطلان برش کشید، واقعیت این افراد و نیات خیرشون رو نادیده میگیرن و هم اونا که مدعیان این سازمان تجدید حیات کرده و دموکراسی شده، این ثبات به غایت غیر دموکراتیک رهبری رو نادیده میگیرن. الان به گمان من مهمترین مسئله برای ما و برای جامعه بین‌المللی اون 3000-4000 مجاهدینی هستن که در شرایط غیر دموکراتیک و وضعیت واقعا غیر انسانی قرار دارند، بایستی اونها رو مورد حفاظت قرار داد، حفاظت بین‌المللی، و اون وقت به گمان من یه رهبری جدیدی برخواهد آمد و اون رهبری جدید یک سازمان جدیدی رو که واقعا مناسب این سنت مبارزاتی قدیم این سازمان هست ایجاد می‌کند.